Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
سلام، اجازه بدید یادآوری کنم که اگه ساعت 0 رو برای بار اول که دارید گوش میکنید لطفاً برگردید و کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید، چرا که ساعت 0 یه پادکست سریالیه که قسمتاش به هم مرتبطه. متشکرم. لطفاً تا انتهای کار همراه ما باشید، چون درباره تاریخ پخش قسمت بعدی و چند تا موضوع دیگه میخوام با شما صحبت کنم. بعضی از کارها پیچیدگی‌هایی داره که هم زمانبره و هم حساس، که اگه رعایت نشه بعدها کار دستمون میده. اسپانسر این قسمت ما کارنامه است. کارنامه سرویس جدید دیواره که قراره به عنوان دستیار و کارشناس مطمئن در خرید و فروش خودرو کنارتون باشه. مثلا فرض کنید شما میخواید یه خودرو کار کرده رو بخرید. واسه اینکه از شرایط فنی، رنگ و بدنه اون ماشین خیالتون راحت باشه، کافیه یه درخواست کارشناسی آنلاین ثبت کنید تا کارشناسای کارنامه در کمتر از نیم ساعت در محل حاضر بشن و 435 آیتم از ماشین مورد نظر شما رو بررسی کنن. کارشناسای کارنامه بر طبق قیمت‌های روز بازه مناسب قیمت رو به شما ارائه می‌کنن و یه گزارش کامل از اون ماشین هم به شما میدن. نکته جالب اینه که کارنامه گزارش‌های کارشناسیش رو تا 20 میلیون تومان گارانتی می‌کنه تا شما با خیال راحت و بدون نگرانی معامله کنید. کارنامه یک کد تخفیف 20% هم برای شنوندگان ساعت 0 در نظر گرفته. ما کد تخفیف و لینک کارنامه رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم.
شما به پادکست ساعت 0 گوش میکنید.
آنچه گذشت. با یاقوت اومدیم بیرون، قدم زدیم، یه چند دست لباس خریدیم. میون صحبتامون سعی کردم یه چیزایی رو از زندگی حالش بفهمم، مثلا اینکه دقیقاً کجا داره کار میکنه. بین اون صحبت‌ها بهش گفتم راستی یاقوت، من یه ماشین لازم دارم. الان میدونید چنده؟ چقدر پول لازمه؟ با تعجب گفت ماشین که داریم. گفتم یعنی چی؟ گفت میگم ماشین داریم دیگه، یه آریای سفید تو حیاط پشتی خونه. یاقوت سالمه؟ میشه سوارش شد؟ گفت آره بابا، من هر رو باش میرم سر کارو برمیگردم. یاقوتو پیاده کردم و اومدم دم عکاسی درخشش. یه جایی تو اون کوچه های پشتی ماشین رو پارک کردم و اومدم دم مغازه. گفتم خانم شمس، من تازه رسیدم اینجا. هفته پیش بود که رفتم پیش آقا سعید. خود آقا سعید این انگشته رو بهم داد که پرید تو حرفم. میدونم آقا، لازم نیست توضیح بدی، ما منتظرت بودیم. بعدم به دخترش گفت بگو برای آقا چای هندی بیارن. بعد از اینکه آخرین قلوب از چایم خوردم، منم سیگار رو روشن کردم. بهش گفتم آخه خود آقا سعید بهم گفت بیام پیشتون. لبخند زد و سرش رو تکون داد. آره، ملکی مرد صاف و ساده‌ای بود. دفعه اولی که رفته بودی پیشش بهمون خبر داد. خانم شمس، این امانتیه رو که باید از شما بگیرم، اون کجاست؟ بعد جواب داد که بله 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 بله، اتفاقا همینجاست. یه لحظه بشین تا برم برات بیارم. من یکم تعجب کردم، گفتم واقعا همینجاست؟ گفت بله بله. میگم که ما خیلی وقت منتظرتیم. یه لحظه صبر کن، برمیگردم. بعد خودشم از اتاق رفت بیرون. موقعی که داشت میرفت به هم گفت چیز دیگه ای لازم ندارید؟ یه لحظه حس کردم سرگیجه دارم. گفتم بله، از چی مطمئنم؟ بعد دیدم خندش ادامه دار شده، از اتاق رفت بیرون و در اتاق رو قفل کرد. دنیا داشت دور سرم میچرخید، چشام همه جا رو تار میدید. با این حال با تمام زورم مش میکوبیدم به در چوبی اتاق، داد میزدم خانوم، خانوم شمس،
یکی بیاد به داد من،
کمک، کمک. قسمت هشتم از فصل دوم. هرچقدر داد و فریاد کردم و مش کوبیدم به در و دیوار، دیگه فایده نداشت. بعد از چند لحظه بیهوش شدم. یه چیزی توی چایم ریخته بودن، انگار از قبل واسه اومدنم نقشه داشتن. نمیدونم چه زمانی بیهوش بودم، ولی یادمه که با صدای کار کردن ابزار و چکش و تق و توق بیدار شدم. دستامو بسته بودم به یه تیر فلزی گوشه یه چهاردیواری که نمیدونستم کجاست. به هم چشم‌بندم زده بودن، طبیعتاً جایی رو نمیتونستم ببینم، فقط صداها رو میشنیدم. یکم مکس کردم تا ببینم میتونم سر در بیارم کجام یا نه. بعد شروع کردم به داد و بیداد، کمک خواستم، داد میزدم.
کی اینجاست؟ کسی صدای منو میشنوه؟ خانم شمس، خانم شمس، منو چرا بستی؟ آقا، 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 صدای منو میشنوی؟ خانم شمس، منو چرا گرفتید؟ یکی بیاد به من توضیح بده. تو رو خدا اگه کسی صدای منو میشنوه بیاد جواب بده. آخه یکی به داد من برسه.
چند دقیقه همینطور داد و بیداد کردم تا اینکه صدای باز شدن یه در بزرگ فلزی اومد. یه یارویی اومد بالا سرم و گفت انقدر سر صدا نکن، منتظر باش. بهش گفتم آقا، آقا، تو رو خدا به من بگو اینجا کجاست؟ منو برای چی بستید؟ چه بلایی سرم آوردید؟ منو برای چی آوردید اینجا؟ خانم شمس کجاست؟ جواب بده آقا. با لحن بدی به هم گفت خفه، اگه همینطوری داده بیداد کنی مجبور میشم صدا تو ببرم و دهن تو ببندم. شنفتی چی گفتم یا نه؟ عصبانی تر شدم و بهش گفتم بی خود میکنی؟ بهت میگم دست و پای منو برای چی بستی؟ اصلا اینجا کجاست؟ تو خودت کی هستی؟ همینطوری که داشتم قر میزدم سرش، یه دفعه یه لگت محکم زد تو شکمم. بعدش هم اومد یه تیکه پارچه چپون تو دهنم. موهای جلوی پیشونیمو کشید و به هم گفت بهت گفتم که دهنتو ببند و منتظر باش. بعدم رفت و در پشت سرش بست. یه چند ساعتی با همون وضعیت اونجا اسیر بودم. دهنم هم بسته بود و دیگه داد و بیدادم نمیتونستم بکنم. تا اینکه سر و صداهایی میشنیدم، انگار چند نفر داشتن توی راهروی راه میرفتن. حس کردم یه عده دارن میان اون قسمتی که منو نگه داشتن. همون آدمی که چند ساعت پیش کتکم زده بود اومد پیشم و از پشت لباس منو گرفت و نوک تیز یه چیزی مثل چاقو گذاشت رو گردنم. بعد اومد در گوشم و آروم بهم گفت تکون اضافه بخوری شارگتو میزنم. مثل یه پسر خوب حرف گوش کن، ورج و ورجه اضافی هم موقوف، تنه لشت تکون بده را بیوف. منم ناچار حرفشو گوش کردم. همینطوری منو کشون کشون راه میبرد و صدای پای چند نفرم کماکان پشت سرم میشنیدم. از یکی دو تا پیچ رد شدیم و اومدیم توی راه رو، تا اینکه دوباره صدای باز شدن یه در بزرگ اومد. اون یارو که چاقو رو گردنم گذاشته بود به زور گردنمو فشار داد سمت پایین و به هم گفت تعظیم کن، تعظیم کن بی پدر و مادر، بهت میگم تعظیم کن. بعدش هم منو بردن نشوندن روی صندلی. یکی دو نفرم اومدن بهش کمک کردن تا دست و پای منو ببندن. از صداها میتونستم بفهمم که بقیه افرادم اومدن نشستن تو اون اتاق. هزار جور فکر اومد تو سرم. خدای من، اینا میخوام با من چیکار کنن؟ اصلا منو برای چی زندانی کردن؟ خود سعید ملکی به من گفت برو پیش ترلان. حالا اینا از جون من چی میخوان؟ بعد صدای یه زنو شنیدم که گفت
به رسم فانوس، سلام به صاحب فانوس، سلام به صاحب فانوس، ای صاحب فانوس.
صداشو شناختم، صدای ترلان بود. همین جوری داشت یه سری کلمات عجیب و غریب میگفت.
فانوس داران و فانوس.
دیگرانی هم که تو اون اتاق بودن جملاتش رو آروم تکرار میکرده. بعد همه جا ساکت شد. ترلان شمس بود. آره، خود ترلان شمس بود. حرفاشو اینطوری ادامه داد:
دوستای عزیز، این همون فردیه که 2 ساله داریم دنبالش میگردیم. فقط نمیدونم در مورد ما چه فکری کرده بود که با پای خودش اومد تو دفتر من و ازم خواست امانتیشو بدم. احمقانه است نه؟ بعدش گفت چشاشو باز کنید.
از پشت سر یکی چشمندم رو باز کرد. اولش که نور به چشام خورد، چشام داشت از حدقه میزد بیرون. نور محیط داشت کورم میکرد. چند لحظه طول کشید تا تاری چشام از بین بره و بتونم درست ببینم اونجا چه خبره. با ترس داشتم دور و برمو نگاه میکردم. یه سالن 40-50 متری بود که در و دیوارش پر بود از گردسوز و فانوسای نفتی. همشون هم روشن بود. درست روبروی صندلی که منو نشونده بودن، یه صندلی بزرگ بود. شبیه تخت پادشاه‌ها، جنسش از سنگ مرمر بود و 2-3 پله می‌خورد و ارتفاعش از بقیه صندلی‌ها بالاتر بود. کسی که اون رو نشسته بود انگار رئیس اون جمع بود. یه مرد مسن عینک دودی زده بود و کلاه مشکی لبه‌دار قدیمی گذاشته بود سرش. داشت پیپ می‌کشید. 2 نفرم سمت راستش نشسته بودن، 2 نفر دیگه هم سمت چپش. ترلان شمس با همون مرد مسن توی عکاسی سمت راستش نشسته بود. داشت به سمت جماعتی که انگار پشت سر من بودن صحبت میکرد. 2 تا مرد غریبه هم اون ور رئیس نشسته بودن. تا خواستم برگردم ببینم پشت سرم چه خبره و چند نفر دیگه اونجان، همون یارو نوک تیز چاقو رو فشار داد پشت سرم و گفت سرتو برنگردون پسر جون، جلوتو نگاه کن. ترلان حرفشو اینطوری ادامه داد که
این مرد مسبب اصلی آتیش سوزی 2 سال پیشه، آتیش سوزی عمدی که تمام اسناد آرشیو فانوس رو از بین برد. این مرد رزل باعث شد 2 تا از بهترین همراهای ما توی لابراتوار زنده زنده بسوزن.
بعد ترلان دستمال گردنشو باز کرد و سوختگی روی گردنشو نشون داد و گفت
همچین بلایی رو همین کثافت سر من آورد که اگه سعید ملکی مرحوم به دادم نرسیده بود، منم زنده زنده اون شب تو آتیش میسوختم.
وقتی که داشت این حرفا رو میزد، سعی کردم تقلا کنم و بگم این مزخرفات چیه، ولی دهنم بسته بود. فقط میتونستم بهت زده نگاه کنم که این چرت و پرتا چیه داره میگه. بعد ترلان اومد سمت من، چند ثانیه توی چشام نگاه کرد، بعدش بی هوا یه سیلی گذاشت زیر گوشم. با دست چونه منو گرفت، سرم رو به عقب هل داد و گفت
به نظرم عادلانه است که زنده زنده همینجا بسوزونمه.
من اصلا کپ کرده بودم، گیج و منگ بودم، باورم نمیشد داره این حرف رو به من میزنه. خود ترلان دست انداخت اون پارچه رو از دهنم باز کرد. خانم شمس، این حرفا رو در مورد من زدی؟ به خدا منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی. من اصلا هنوز یه ما نشده اومدم تهران. من اینجا نبودم 2 سال پیش. اصلا چطوری میتونم وقتی جایی نباشم اونجا رو آتیش بزنم؟ ماجرا چیه اصلا؟ نمیفهمم من. منو برای چی زندانی کردی؟ به چه جرمی؟ چی کار کردم مگه من؟
همونطوری که جلوم وایساده بود جوابمو داد که مگه نگفتی اسمت اردوانه؟ مگه نگفتی اومدی دنبال امانتی؟ مگه انگشتر سعید ملکی دست تو نیست؟ مگه خودت نگفتی روزی که سعید کشته شد تو هم باهاش بودی و سعیدو به کشتن دادی؟
گفتم نه به خدا، من سعیدو نکشتم.
خانم من که برای شما تعریف کردم، آقا سعید میخواست منو بیاره شما رو ببینم توی فانوس.
شنیدن حرفای من عصبی ترش کرد و به اون یارو اشاره کرد که خفش کن، دهنشو ببند. ولی اون مردی که عینک دودی زده بود، همون رئیس، دستش آورد بالا و به من گفت ادامه بده. یه نفس راحت کشیدم. ببینید جناب، من برای خانومم گفتم که آقا سعید خودش با هم قرار گذاشت که منو بیاره پیش شما. خودش گفت به هم باید فانوسو ببینی. توی مسیر بودیم که یه دفعه به همون حمله کردن. من اصلا رفتم پیش آقا سعید تا بهش خبر بدم که یه عده دنبالشن. این انگشترم خود آقا سعید به هم داده. وقتی که اون روز منو برد تو خونه و امانتی رو به هم داد، بعدش خودش این انگشتر رو داد دستم کنم. به هم گفت این انگشتر رو دستت کن، برو پیش ترلان شمس بگو منو سعید فرستاده. وقتی این حرف رو زدم، یه پچپچی را افتاد تو سالن. از پشت سرم صدای همهمه می اومد. بعد چند ثانیه ترلان برگشت به سمت رئیس و گفت ملاحظه فرمودید؟ داره انکار میکنه. منم داد زدم که
چیو دارم انکار میکنم؟ اصلا ماجرای آتش سوزی چیه؟ من نمیدونم شما راجع به چی حرف میزنید. به خدا منو اشتباه گرفتید. به خدا من نبودم.
ترلان که داشت عصبی و عصبی تر میشد برگشت سمت من و گفت خودتو به اون راه نزن. تو نبودی؟ تو تهدید نکرده بودی اگه امانتیو بهت ندیم آتیشمون میزنی؟ تو نبودی؟ پس کی بود؟ کی دنبال این امانتی هست جز تو؟ کی دلش میخواد که اون دستگاه رو بسازه؟ کی دنبال بله؟ بعد از اینکه پیغام فرستادی امانتیو میخوای بهت گفتیم نه، اعتماد نداریم بهتو نمیدیم، فردا ظهرش نیومدی با دوتا گالون بنزین ساختمون عکاسی قبلی من آتیش زدی؟ مگه تو اردوان نیستی؟ نکنه چند تا اردوان وجود داره؟ بعدش هم بلند شدی با کمال پررویی دوباره اومدی تو دفتر منو میگی سلام من اردوانم امانتیمو بده؟ منو تهدید میکنی با این کارات؟ فکر کردی بعد اون حماقتی که کردی من امانتی‌ها رو توی دفتر خودم نگه میدارم؟
اونجا بود که تازه فهمیدم اینا دارن راجب چی صحبت میکنه. خدای من، ای وای،
اون یکی اردوان پوفیوز اومده این کارا رو کرده. سعید ملکی به هم گفت نفر قبلی اذیتمون کرده بود و دنبال یه چیزایی بود، ولی به هم نگفته بود که همچین کارایی کرده. اگه میدونستم پامو دفتر اون زن نمیذاشتم. اونجا بود که دوزاریم افتاد. ترلان شمس هم همینطوری داشت داد و بیداد میکرد، از کثافتکاریای اردوان میگفت.
بعد رو کرد به منو گفت چی شد؟ چرا خفه خون گرفتی؟
تو اون چند ثانیه سعی کردم ذهنمو جمع و جور کنم و متمرکز بشم. تمام اون اتفاقا رو توی ذهنم آوردم تا بتونم یه منطق توش بکشم بیرون. بعد شروع کردم به حرف زدن. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم خانم شمس، جناب، خواهش میکنم یه لحظه به حرفای من گوش کنید. همه ساکت شدن، انگار منتظر بودن که جواب منو بشنون. گفتم اردوان اسم اصلی من نیست، این اسمیه که به هم گفتن باید بذارم رو خودم. نذاشت جمله من تموم شد، داد زد
مزخرفه، داری چرند میگی؟ فکر کردی ما بچه ایم احمق؟
گفتم نه به خدا، به همه مقدسات من یه ما نیست اومدم تهران، ولی انگار دو سه سال پیش هم یه شخصی اومده خودشو اردوان معرفی کرده و این کارایی که شما میگی و اون انجام داده. اصلا آقا سعید به من گفت که نفر قبلی، یعنی همون اردوان قبلی، یه سری کارهای اشتباه کرده، ولی به من نگفت همچین جنایتایی انجام داده. به خدا من میتونم ثابت کنم که منو با اون اشتباه گرفتید، من اون نیستم. ببینم، اینجایی که الان ماییم کفاشیه یا کارگاه تولید کفش یا یه همچین چیزی، درسته؟ اون چند نفر همدیگه رو با تعجب نگاه کردن. سکوت توی سالن ادامه داشت، دیگه صدای کسی در نمی اومد. ترلان گفت
چه ربطی داره؟ چیو میخوای ثابت کنی؟ چطوری میخوای ثابت کنی؟
بهش گفتم نشونی یه خونه رو میدم، برید اونجا، یه زن هست، ازش بپرسید که بعد چند سال ما همدیگه رو دیدیم. اصلا ازش بپرسید من کی اومدم تهران. بعدم یه چیز دیگه، یه جوری دیگه هم میتونم ثابت کنم، یه کیف همراه منه. وقتی اومدم تو دفتر شما یه کیف داشتم. برید در اون کیف رو باز کنید، یه دفترچه توشه. ببینید من تو یک ماه گذشته چی نوشتم. اصلا دفترچه‌مو کامل بخونید، کامل بخونید، خودتون متوجه میشید که من چی میگم. به خدا منو اشتباه گرفتید. ببینید من شما رو نمیشناسم، شما هم منو نمیشناسید، ولی هر جفت ما داریم روی یه هدف کار میکنیم. اینا رو آقا سعید بهم گفت. وقتی اون امانتی ها کامل بشه، روند اتفاقا جوری تغییر میکنه که همون چیزی که شما دنبالشید حل بشه، هم مشکلات من و اون جایی که ازش اومدم برطرف شه. خانم شمس، اگه من بتونم اون دستگاه رو کامل کنم، دیگه هیچ کسی نمیاد دفتر شما رو آتیش بزنه، اسنادتون، آرشیواتون از بین نمیره، همکاراتون تو آتیش سوزی کشته نمیشن، خودتونم آسیب نمیبینید. یعنی تنها راهی که جلوی این اتفاق تو گذشته گرفته بشه همینه. تنها راهش اینه که من اون دستگاه رو کامل کنم. ولی اگه شما منو جای اون یکی مجازات کنید، هیچ چیزی عوض نمیشه، هیچ چیزی تغییر نمیکنه، تنها شانس شما هم از بین میره. آقا سعید به من گفت که شما چند ساله با هر زحمتی از این امانتی ها رو قایم کردید، حتی کشته شدید، فرار کردید، همه اینا رو من میدونم، ولی به خدا منو با اون اشتباه گرفتید. اون یکی دیگه بود که دنبال کارهای خودش بود، اون میخواست دستگاه رو درست کنه، نه به خاطر حل کردن این مشکلات، به خاطر اینکه میخواست مشکل شخصی خودش رو حل کنه. وقتی آقا سعید امانتی رو بهم داد، به من گفت که باید فردا ببرمت فانوس رو ببینی، فانوسی هم باید تو رو ببینن، نشون به اون نشون که وقتی بهمون حمله کردن، به رانندش گفت نرو سمت کفاشی. آقا سعیدش منم یاورد پیش شما، پس من چطوری میتونم آقا سعیدو به کشتن بدم؟ همینطوری داشتم تونتون حرف میزدم و التماس میکردم. تردان شمس با سر اشاره کرد به کسی که پشت من وایساده. اون یارو هم دوباره دهن منو بست، پچ پچه و هم همه توی سالن بلند شد. تردان شمس هم رفت به سمتش و یه چیزی زمزمه کرد. اونم سرشو تکون داد و تردان رفت سر جاش نشست. منتظر بودم که قراره چه اتفاقی بیفته. رئیس فانوس به اونایی که پشت سر من وایساده بودن گفت ببریدش. اونا هم دوباره دهن و چشامو بستن و منو ورداشتن بردن پرت کردن تو همون جایی که از اول بودم. تا شب همونجا زندانی بودم. از قطع شدن صدای کار کردن کارگرا فهمیدم که شب شده. نمیدونم هوا سرد شده بود یا من ضعف کرده بودم، چون از وقتی منو گرفتن آب و غذا هم بهم نداده بودن. اون شب با خودم فکر میکردم چه بلاهایی قراره سرم بیارن، نکنه آتیشم بزنن. توی دلم خدا خدا میکردم اگه قراره منو بکشن، ای کاش سریعتری راه انتخاب کنن، حداقل زجرم ندن، چون اون زنی که من دیدم خیلی وحشتناک و ترسناک بود. از چشماش انتقام و نفرت میریخت. با صدای باز شدن در آهنی از خواب پریدم. مثل دفعه قبل تیزی چاقو رو گلوم حس کردم. همون یارو به هم گفت بدون تکون خوردن اضافه بلند شو. تو دلم گفتم وقتشه. بلندم کردن و از یه مسیری آوردنم بیرون. به خودم گفتم واقعا انگار زندگیم همینجا داره تموم میشه. اینا میخوان منو اعدام کنن، اونم به جرم کار نکرده. لعنت به اون خونه و لعنت به اون اردوان حرومزاده که به خاطر کار اون کثافت میخوان منو بکشن. واقعا دست و پام شل شده بود، نمیتونستم درست راه برم، ولی همین که یکم سرعتم کم میشد، نوک چاقو رو فرو میکرد سمت چپ گردنم و داد میزد تکون بخور، تکون بخور بی شرف. انگار منو آورده بودن توی جای شبیه حیات، میتونستم حسش کنم، هوای تازه به هم خورد. بعد یه دفعه از پشت لباسمو کشید و گفت صبر کن. چشمبندمو باز کرد، دیدم رئیس وایساده جلو با دوتا از همون مردایی که پیشش نشسته بودن. به هم گفت سعید ملکی اون امانتی ها رو از کجا آورد بهت داد؟ بعد اشاره کرد دهنشو باز کنید. تا پارچه رو از دور دهنم باز کردن، شروع کردم به التماس کردن. گفتم آقا تو رو خدا منو نکشید، به خدا کار من نبود، به خدا منو اشتباه گرفتید. همینجوری که داشتم التماس میکردم، کسی که پشت سرم وایساده بود یه دونه از پشت زد تو سرم و گفت جواب سوال آقا رو بده. اون مرد دوباره ازم پرسید سعید ملکی اون امانتی ها رو از کجا آورد داد بهت؟ از توی خونه باقی تو لواسون. بعدش ازم پرسید اگه داری راست میگی به هم بگو به غیر از سعید ملکی و ترلان شمس دیگه چه اسمایی بهت دادن که بری سراغشون امانتی ها رو بگیری؟ گفتم بله آقا، بله چند تا اسم دیگه هم به هم دادن، کاغذ اسما همش تو کیفمه، ولی اول اسم سه نفر رو به هم دادن: سعید ملکی، ترلان شمس، جمشید ناطق. سرشو به نشونه تایید تکون داد، انگار داشت فکر میکرد. بازم سوال پرسید و گفت چند تا دیگه از اون امانتی ها دست توه؟ گفتم جناب همه شونو سرهم کردم جز 5-6 تا تیکش. باز همون جوری آروم سرشو تکون داد، به هم گفت ببینم بلدی با اون دستگاه کار کنی؟ گفتم بله بله بلدم. بعد گفت اون وقت چطوری میتونی همه اون اتفاقا رو توی گذشته و آینده راست و ریس کنی؟ جواب دادم که جناب من دقیقشو نمیدونم، ولی شما هم اگه مثل من خودت با چشای خودت میدیدی میتونستی باور کنی. اون دستگاه یه قدرت عجیب داره، وقتی به کار میفته یه اتفاقایی توی زمان به وجود میاد. اصلا میخواید با هم بریم بهتون نشون بدم؟ چند ثانیه مکس کرد، بعد به اون یارو که پشت سرم بود گفت دستشو باز کن. دستمو باز کردن و کیف و وسایلو به هم دادن. رئیس جلو افتاد و یکی از اون مردا هم کنارش برگشت به منو گفت دنبالم بیا. اون یارو هم که چاقو دستش بود منو هل داد جلو و گفت نمیشنوی؟ راه بیفت دیگه. از اون حیات اومدیم بیرون، یه جای شهر بودیم شبیه بازار، چون پر از مغازه‌های تعطیل بود با کرکره‌های پایین. چند قدمی از اونجا دور شدیم، بعد یه ماشین نگه داشت و سوارم کردن. خود اون مرده هم نشست کنارم. به هم گفت جمشید ناطق منم. اگه اسم منو نمیدونستی حرفتو باور نمیکردم. آخه سعید قبل از اینکه کشته بشه با من تلفنی صحبت کرد، من حرفاشو قبول کردم. اما ترلان از وقتی دوتا از بچه‌هاش توی آتش سوزی کشته شدن شب و روز منتظر یه نفر به اسم اردوان بود تا ازش انتقام بچه‌هاشو بگیره. بعد مچ دستمو گرفت و گفت آدرس اون زنی که گفتی میتونه شهادت بده تو اونجا نبودی رو بده، میخوام خودم باهاش صحبت کنم تا مطمئن شم. اگه ادعایی که کردی درست باشه باهات همکاری میکنم. منم ناچار آدرس خونه یاقوتو دادم و با همون ماشین اومدن دم خونه. یکی از اون مردا با خود جمشید رفتن بالا، رفتن سر وقت یاقوت. یکی دیگرشونم با اسلحه تو ماشین منو میپایید که جم نخورم. بعد چند دقیقه از خونه اومدم بیرون، دل تو دلم نبود. جمشید ناطق اومد بهم گفت حرفتو قبول کردم، الان میتونی بری، ولی از امانتی خبری نیست، اول باید خودم دستگاهو ببینم. یه تیک کاغذ بهم داد که روش یه شماره تلفن بود. بهم گفت فردا زنگ بزن تا بیام اون دستگاهی که ادعا میکنی و خودم با چشای خودم ببینم. تا من بلو نبینم امانتی رو بهت نمیدم، فهمیدی یا نه؟ گفتم بل؟ گفت اسم اون دستگاه بله، بل دیگه، انقدر که باید انگلیسی بلد باشی معنیش میشه زنگ. فردا ساعت 12 زنگ بزن به این شماره. بعدم سوار ماشین شدن و رفتن. وقتی ماشینشون دور شد نفهمیدم چطوری بدو بدو راپلا رو اومدم بالا تا برسم به یاقوت. دیدم کنج خونه مثل یک گنجش ترسیده و تمام تنش داره میلرزه. با دیدن من زد زیر گریه، اردوان کجا بودی؟ من 2 روز منتظرتم. چی شده؟ اینا کی بودن؟ اینا چرا تفنگ داشتن؟ همینطوری داشت پشت سر هم گریه میکرد و حرف میزد. بغلش کردم و سعی کردم آرومش کنم. بهش گفتم عزیزم آروم باش. آروم باش، هیچی نیست عزیزم. دیگه نگران نباش، خطری وجود نداره. تو آروم باش، من همه چیو برات تعریف میکنم. اون شب یاقوت یه عالمه ازم سوال پرسید. منم نصف و نیمه یه چیزای سنبل کردم و بهش گفتم. آخه نمیتونستم همه چیو بگم. فقط میخواستم آروم بشه. در همین حد بهش گفتم که یاقوت، این آدمایی که دیدی منو با یکی دیگه اشتباه گرفته بودن، واسه همین دادگاه تشکیل دادن. ولی حل شد، تموم شد، دیگه نگران نباش. من الان پیش تو هم. نمیدونم چقدر متقاعد شد، ولی اون شب لعنتی هر طوری بود تموم شد. فردا صبح زود از خونه یاقوت زدم بیرون، اومدم سمت خونه پلاک 58. اونجا تنها جایی بود که میتونستم احساس امنیت کنم. دوتا پا داشتم و دوتا دیگه هم قرض کردم تا سری برسم اونجا. همین که پیچیدم توی کوچه، باز دیدم سرهنگ و اون پسر لاغر مو بلنده جلوی در خونه سرهنگ وایستادن و دارن سیگار میکشن و صحبت میکنن. منم همون سر کوچه وایستادم و جلو نیومدم. یکم که بیشتر دقت کردم، دیدم من اون پسره رو میشناسم. عکسش رو به دیوار خونه دیدم. آره، اون سیاوشه، سیاوش فرما فرما. به خودم گفتم آره دیگه، اون سرهنگم آشنای عموی سیاوشه. اینو اردوان به هم گفت که سرهنگ اومده جنازه سیاوش رو از تو زیر زمین ورداشته. پس این خود سیاوشه دیگه. دونستن این موضوع باعث شد بیشتر نگران بشم. اگه الان سیاوش میرفت تو خونه، من باید چی کار میکردم؟ نمیتونستم برم تو خونه که. پس مجبور شدم سر همون کوچه منتظر وایسم ببینم اینا چه غلطی میخوام بکنن. فقط خدا خدا میکردم که سیاوش نره توی خونه پلاک 58. همون لحظات بود که یه دفعه یه چیزی به ذهنم رسید. اگه سیاوش هیچ وقت نره تو اون خونه، اگه عطا اون پلیس هم هیچ وقت تعقیبش نکنه، اگه سیاوش و زن عطا تو اون خونه کشته نشن، عطا نام ننویسه، دست کلیدو توی باغچه نندازه، اگه آرش یا همون اردوان هیچ وقت پاش به اون خونه باز نشه، خب منم درگیر این بازی کثافت نمیشم. این همه آدم هم کشته نمیشن. آره دیگه، یعنی اگه من بتونم جلوی سیاوش رو بگیرم که دیگه نره تو اون خونه و عطا هم اونو نکشه، این داستانا پیش نمیاد. که یه جوری جلوی سیاوش رو بگیرم تا دیگه نتونه بره تو اون خونه، اصلا بزنم ناکارش کنم، حتی بزنم بکشمش. کشته شدن یه نفر منطقی تر از اینه که این همه آدم بمیرن. زن عطا چه گناهی کرده بود با اون بچه توی شکمش؟ برای اینکه خودم رو توجیه کنم گفتم اصلا یه چیزی، این همون مفنگی مواد فروشی، این یارو قاچاقچیه، اصلا تحت هر شرایطی عطا که میزنه اینو میکشه. اینکه آخرش قراره بمیره، پس فرقی نمیکنه. حداقل اگه من بزنم اینو بکشم، این همه آدم بیگناه کشته نمیشن، منم درگیر این خونه لعنتی تلسپ شده نمیشم. اونجا به نظرم رسید که این بهترین راه حله. با سرهنگ خدافظی کرد و سرهنگ رفت تو خونه خودش. بعدش راه افتاد پیاده اومد به سمت سر خیابون. چیزی تو دست و بالم نبود که بتونم بزنمش. از تو باغچه یه قلوه سنگ برداشتم و دویدم اونور خیابون. چند ثانیه منتظر بودم و دور و بر رو نگاه کردم. می‌خواستم مطمئن بشم که تنهاست. سیاوش از کوچه اومد بیرون. همینطور قدم زنون میرفت به سمت بلوار. با چند قدم فاصله پشت سرش راه میومدم. تو کمین بودم. منتظر بودم یه وقت مناسب برسه با سنگ همونجا بکوبم تو سرش. یه مسافت یا دنبالش اومدم. که بالاخره رسیدیم توی فرصت مناسب. نفسمو حبس کردم تا خواستم خیز بردارم و سنگو از پشت بکوبم تو سرش، یکی زد سر شونم. بهم گفت
چه غلطی داری میکنی؟
برگشتم دیدم زکریاس، مچ دستمو گرفت.
بهت گفتم چه غلطی داری میکنی؟
پایان قسمت هشتم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. قسمت هشتم فصل دوم ساعت صفر در ابتدای دی ماه 1399 ضبط و منتشر میشه. همینجا میخوام به کسایی که سال جدید میلادی رو جشن میگیرن تبریک بگم، مخصوصا اون دسته از شنوندگانی که بیرون از ایران زندگی میکنن. از همه شما میخوام در هر پلتفرمی که ساعت صفر رو گوش میکنید برای ما درباره این اپیزود کامنت بنویسید و نظرتون رو بگید. ما تک تک نظرهای شما رو میخونیم. لطفا ما رو در شبکه‌های اجتماعیتون دنبال کنید. اگه اهل اینستاگرام هستید، ساعت صفر رو با آیدی SAATECFR همین الان ساعت صفر رو فالو کنید. و اگه از شبکه توییتر بیشتر استفاده میکنید با همون آیدی SAATECEFR در توییتر میتونید ساعت صفر رو فالو کنید. ما اخبار، اطلاعات و حواشی این پادکست رو در شبکه‌های اجتماعیمون منتشر می‌کنیم و اونجا راه مناسبیه تا بدون واسطه و مستقیماً با شما در ارتباط باشیم. و اما نکته بعدی، پادکست ساعت صفر مثل هر پدیده مستقل دیگه احتیاج به حمایت و دونیشن مخاطباش داره. مخاطب
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
های ساعت صفر هم میتونن از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود اومده، چه کسایی که داخل ایران هستن و چه کسایی که بیرون ایران زندگی میکنن، با هر مبلغ و هر میزان از ساعت صفر به طور دلخواه و اختیاری حمایت کنن. و اما تاریخ پخش قسمت بعدی، ما در فصل دوم به طور یک هفته در میون اپیزودهامو منتشر میشه و طبیعتاً پخش قسمت بعدی ساعت صفر، یعنی قسمت نهم از فصل دوم، در روز 18 یا 19 دی ماه. در پایان ازتون خواهش میکنم که ماسک بزنید، مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که ساعت صفر رو به دوستانتون، پسرخاله هاتون، پارتنراتون، همسراتون، حتی خواهر برادر و پدر مادراتون هم معرفی کنید. منتظر قسمت بعدی ما باشید. متشکرم.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.